بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. برای تکمیل بحث اجازه بدید تفصیل نظر مرزای قمی رم بیارم راجع به خطبة البیان. البته روز دوشنبه اشاره ایشون فرمودن مرحوم مرزای قمی این خطبه را از نظر سندی مورد تأمل و مناقشه و بالاخره رد میکنه. البته مرحوم والد ما تقطیع میکنن این خطبه را و در موارد متعددی از این خطبه استفاده میکنن، با اون بیانی که نقل کردم ازشون، اطالبی که با مسلمات ما نمیسازد و قابل توجیه نیست، میگیم بلا شک اینها از مدسوسات بله غلط حرفشون. مرحوم قمی میفرماید که این خطبه در کتاب‌های دست اول نیامده. میفرماد اولا انتساب این خطبه به آن جناب یعنی مولا ثابت نشده. چرا؟ چون در احدی از کتب معتبره امامیه این خطبه را من ندیدم، یعنی نقل نکردم. چون تأکید می‌فرمان بر کتاب‌های دست اول و مؤلفین معروف ما، از مرحوم ابن بله از کلینی شروع میکنم، میفهمم رؤسای شیعه که مدار مذهب امامیه بر ایشان است و عمده اخبار و آثار اهل بیت از ایشان رسیده، اعنی یک شیخ بزرگوار آی کلینی، شیخ بزرگوار ثقة الاسلام کلینی، یک. دو، رئیس المحدثین و فقیه ائمه طاهرین ابن بابوه قمی، این دوتا. سه، مؤسس احکام الشریعه، اشاره به شیخ مفید، مؤسس احکام الشریعه، مهذب الاصول والفروع في مذهب الشیعه، محمد ابن بله محمد نعمان مفید. ای چند تا شدن؟ سه تا؟ چهار، شیخ طوسی. ببینید ازشون چی رو تعبیر میکنه. و زبدت معال طه و یاسین و فخر العلویین مروج الدین مشید المذهب بالیقین سیدنا الاجل. تمام میفهمد که بله و شیخ ال نه عوض میخوام، این فخر علوین اشاره به سید مرتضی است، این بیان سید مرتضی. این چند تا شدن؟ چهار تا. پنجم میفهمد که بله و مجدد طریقت الحقه. شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ الطوسی قدس الله ارواحهم، پنج تا اسم بود دیگه. بله میفهمد که اینا همشون هم کتاب ده. میفرماید که هیچ یک از این پنج نفر این خطبه را ذکر نکردند. بعد یه مرحله میاد پایین تر، میفهمد که شریف رضی هم نیورده. البته من این اشکال را، یعنی این فرمایش را از ایشون نمیپذیرم. مبنای شریف رضی در نهج البلاغه چیز دیگه بود، مبناش جمع آوری کل ما ورد از امیر مومنین بالخطب نیست تا این اشکال برشون بشود. اسم کتاب رو خودشه، نهج البلاغه، اون کلمات حضرت، خطب حضرتی که جنبه بلاغی دارد اونا رو جمع کردن. لذا مستدرک نهج البلاغی که مرحوم کاشف الغطا نوشته اون اسمون علا مسما جزوه است، نه مستدرکی که مرحوم میرجهانی یا مرحوم محمودی شطر الله سعی تغمدهم الله برحمته وحشرهم الله مع امیر المؤمنین. آقای میرجهانی چهار جلد نوشتن، آقای محمودی شنیده من 11-12 تاش تو بازار باز ادامه داره. ولی خب این مستدرک به اون معنا نیست. آقای محمودی هر خطبه‌ای که در لابلای خیلی هم زحمت کشیدن، هر خطبه‌ای که از امیر المؤمنین بود، کلماتی که در نهج البلاغه مدشون او بودن، ولی به عنوان مستدرک این موضوع است و فرمایشات امیر المؤمنین قطعا بیش از اینه. من در کتاب ابن میثم بحرانی دیدم تو مقدمه ظاهرا که می فرمودن در مکه برخورد کردن 20 جلد خطب حضرت بود. اینه ابن میثم نقل. بله خطب حضرت، نامه های حضرت، همون 5 سالی که بالاخره حکومت دست حضرت بود، بلاد اسلام که منحصر به عراق نبود، شرق و غرب کشورهای اسلامی و غیر اسلامی امروز تمام زیر پرچم مولانا وحیدین بود. خلاصه مکاتباتی، نامه های، سفرهای، نماینده هایی داشتن. خلاصه قطعا حجم کلمات و خطب بیش از اینه. ولی مستدرکی که مرحومین نوشتن این جنبه را در نظر نگرفتن، بلکه هرچه از حضرت بوده جمع کردن. ولی مرحوم سید رضی اون جانب بلاغی را در نظر گرفته است. پس اشکالی که مرحوم قومی وارد میکنن، این اشکال با تمام تواضع عرض میکنم شاید وارد نباشد. میفرماید که و همچنین شرف و سادات نقیب و اهل شرف از سید جلیل الرضی که جامع نهج البلاغه است و همت ایشان مصروف این بود که منتخبات خطب و رسائل امیر المؤمنین را ذکر کند، این رو نقل نکردم. من به ایشون بالاخره با کمال تواضع این عرض را دارم که نه، همت ایشون این نبود است که هرچه حضرت از حضرت سه جمع کنند، نه خیر، هرچه که جنبه بلاغی دارد و با تمام احترامی که برای سید بزرگوار قائل هستیم و چقدر این بزرگوار زحمت کشیدن، گاهی بعضی خطبه هایی در نهج البلاغه هست که از حضرت نیست. شما ببینید مرحوم توستری را در بحث سباقه اشاره دارم، از بحث نمیخوام منحرف بشم. لله در فلان چقدر استناد میکنم تکفیری ها و سلفی ها و نمیدونم این بدخواهان، که ببینید حضرت هم در نهج البلاغه به فلانی را مدح میکند، اقام العباد نمیدونم بالاخره کجی ها را عاص کرد و انحرافات و فلانیست دیگه. لله در فلان یعنی خلیفه دوم. خب هر کسی یک حرفی زده است، ببینید آقای توستری چه میکنه در بحث سباق. خیلی قشنگ وارد میشه، میفهموند که سید بالاخره با تمام تواضع بود گفت اشتباه کردم و نظیر هم برش میارم. یکی دو مورد دیگه که اثر از امیرالمومنین نیست، از کس دیگه است، یکیش هم همینه. مراجعه کنید ببینید. خلاصه میخوام عرض کنم که این اشکال مرحوم قومی، این اشکال شاید وارد نباشد اما اشکال قبلشون همینطوره. بزرگان ما، شیخ الطائفه، شیخ مفید، سید مرتضی، ابن بابوی، هیچ یک از اینا این خطبه را نقل نکردن. حالا چرا ما روی این خطبه اینقدر تأمل و توقف میکنیم؟ چون خیلی مسائل ملاهم، خیلی مطالبی که راجع به حضرت مهدیه تو این خطبه ها آمده و حالا میبینید از کم مقام وارد تقطیع کردن، یک مقدارش را نقل کردن، خیلی از موضوعات و خیلی از بحث ها تو این خطبه آمده است. خب بعد میفرماد که اینم تصفیه حسابشون با این خطبه. بعد می فهمد که خب بیاین ببینیم بعدی ها چی؟ آیا بعدی ها این خطبه رو آوردن؟ این همین کتاب چیز دیگه، جامع الشتات. جامع الشتات ظاهرا این چاپ نشده، چاپ جدید نشده، چون یک چاپ شده دارم کیهان اشتباه نکنم چاپ کردن، 5 جلده اما همش نیست. جامع الشتات 2 جلد قطوره، یعنی هر جلدش برابر با بیش از شرح لمعه چاپ قدیمه. این هر جلدش شاید 2 برابر شرح لمعه است چاپای قدیم. خلاصه این 5 جلدی که آمده است کامل نیست، ای کاش چاپ میشود. بگذاریم. بعد می فرماد که همچنین احدی از علمای معتبرین که به او اعتماد باشد ندیدم که این خطبه را نقل کند. از قدما شروع کردن تا آمدن دوره خودشون. بعد می فرماد که بلی این خطبه و نظیر آن از کلمات که متشابه با آن است. یادتون است خطبه تبنجیه، خطبه افتخاریه و شاید خطبه نورانیه، شاید چون اسم نمیبرم. میفهمد که این و نظائر آن در کلام بعضی از متسنمین مسلک تصوف هست. این در کتاب های صوفی هست، ایشون هم با صوفی ها خیلی درگیر بود مرحوم قومی. بعد می فهمد که از جمله در کتاب مناقب حافظ رجب بوسی. در چه سالی بود حافظ رجب؟ من یادتون هست؟ بله؟ 900 قرن دهم. ولی باید قبل از این باشد. می فهمد که در کتابای ایشون از عبارات خطبه البیان به خطبه های دیگر، به خطبه دیگر موسوم به خطبه تنجیه و غیر آن هست که امثال این. بله می فهمد که عباراتش هم نقل می کنه. خب بعد می فرماد که هم هر دکه ما قبلا نقل کردیم، می فرماد که و در کلام قاضی سعید. خب ایشون که آمدن تصفیه حساب کردن و تمام چه میگم آبه بله ریختن دوک و بالاخره تمام این اصلا خطبه اعتباری ندارد. بعد میگم که قاضی سعید یه حرف نقطه مقابل فرموده. من نشد مراجعه کنم ببینم این قاضی سعید چقدر در بین شیعه اعتبار دارد. ایشون فرمودن که در کلام قاضی سعید قمی در شرح حدیث غمامه مذکور است. اینجا ایشون ادعای بزرگی کرده. من عرض میکنم نه که شیخ فرمودن. مرزای قمی فرمودن که قاضی سعید قمی ادعا کرده که به سبب شایع بودن از میان علمای شیعه و غیر شیعه بی نیاز است از ذکر سند. عجب، یعنی اشتهار این خطبه در بین همه مسلمین شیعه و غیر شیعه این ما رو بی نیاز بکنه از چی؟ بررسی سندی. و باکی نیست که ما عبارات آن را از کلام اون نقل کنیم. بعد میاد حرفش را نقل میکنند. فعن مولانا امیر المؤمنین انه خطب ذات یوم، میاد این خطبه را نقل میکنند و بیانشون را نقل میکنند. میفهمد که کلام در صحت سند این هاست. حافظ برسی هم نقل کرده و نزد حقیر دوباره تأکید میکنم نزد حقیر به صحت نرسیده است. ما نمیتونیم این خطبه را تصحیحش کنیم. بعد یعرج بر کلام مرحوم مجلسی می فرماید که بله خاتم المحدثین قدوة المتشرعین حجت الله علی العالمین. این حرفای کیه؟ قومی نسبت به مجلسی. حجت الله علی العالمین المؤید بلطف الله الخفی والجلی. دو تأیید دارد مرحوم مجلسی. مولانا محمد باقر المجلسی. خب چی میخواد بفرمایید؟ مولانا محمد باقر مجلسی با این مقام بالاخره این خطبه را آورده یا نیاورده، نقل کرده یا نقل نکرده؟ میفهمد با اون همه تبحر در بحار الانوار و اخبار ائمه الاطهار علیهم السلام، میفهمد که با این همه تبحری که داشته است این حدیث را نیورده. خود شما چک کردید آقای قومی؟ خود شما بحار را مراجعه کردید؟ میفهمد هرچند کتاب بحار در نزد حقیر نیست، من کتاب بحار را ندارم که ملاحظه شود. چقدر اینها امینن، چقدر در نقل بله دقیق هستن. من خود بحار را ندارم، لیکن در رساله اعتقادات خودشون بر معلومات ما میفزاید. میفهمدشون در کتاب رساله اعتقادات خود بله فرمودن آنچه بله بررسی کرده است، حال حاصلش این است که عبارت بله حاصلش میفهمد که من اینو مراجعه کردم و به نتیجه نرسیدم و این روایت را در اعتقاداتشون رد میکنم. بله پس در کتاب بهار میفهمم من ندیدم، اما در کتاب اعتقادات اینو ذکر کرد، یعنی اشاره کرده و رد میکند. ما هم که در بحث قبل گفتیم در بهار الانوار بله اشاره شده، رد شده، احسنتم، یعنی باز مؤیده فرمایش شماست. بعد میفهمد که لا عبرت، میفهمد که مطالب مفصل از اون کتاب میارن، در آخر میفهمد لا عبرت بما رواه البرسی و غیره من الاخبار الضعیفه. میفهمد از اینجا ظن قوی حاصل میشود که در بهارم نیاورده این را. خب چرا؟ چون اصلا حرفهای برسی رو ایشون قبول نداره. خب ملا محسن فیض چی؟ میفهمد که آخون ملا محسن فیض ایشون هم همینطور، با این که در کتاب تفسیر صافیشون به همتش بر اینه، همت آن مصروف این است که در هر کجا حدیثی باشد از احادیث ائمه مناسب تأویل اینو ذکر میکند به ادنا مناسبت، حتی مکرر از کتاب مصباح الشریعه که به نظر من قمی معتمد علمای ما نیست. میفهمد صافی مرحوم فیض با اینکه از مصباح الشریعه هم بله استفاده میکنه که مورد اعتماد ما نیست، ایشون میفهمد در عین حال بله میفهمد که این را نقل نکرده است. و آخون ملا محمد باقر در بعض جواب مسائل فرمودن که راوی آن کتاب شقیق بلخیف، اشاره به چیه؟ کتاب مصباح الشریعه. همون که با این که مرحوم مجلسی اینجوری گفته ربطی به امام صادق ندارد، شقیق بلخی که از صوفی اهل سنت است و در آن حکایات چند نقل شده است که معلوم است از معصومی نیست. خلاصه میفهمد که هرچه مناسب تفسیر آیات باشد آن را نقل میکند، در این حال از خطبه بله خطبه البیان و نظائر آن در کتاب صافی موجود نیست. بعد میفهمد که با وجود آن که اکثر عبارات آن قابل تأویل است بله، بلی در کتاب قرة العیون، این بزرگ جواد چجوری تتبع کرده تحقیق کرده، بله در کتاب قرة العیون نسبت این خطبه و خطبه تتنجیه به امیرالمومنین داده شده است. خب اینم میفهمد که ما مراجعه تکیهش به کتاب حافظ رجبه، باز برگشت به کتاب حافظ رجب و امثال او. و حاصل این که این برای بار سومه، حاصل این که صحت انتصاب این کلمات به جناب ولایت مآب بر حقیر ظاهر نشده است. پرونده رو ببندید. بعد میاد یه سری مسائل رو هم نقل میکند که تناقضات است با خود آیات. خدا میفهمد که ستت ایام، اینجا میفهمد که بله چقدر طرفت عین، اینا رو خود مرحوم قمی نقل میکنن. بعدم در مقام توجیه برمی آیم. خب اینجا دقت کردید، فرمودن که خیلی از عبارات این خطبه قابل توجیهه، ولی مشکل اساسی مشکل سند و در کتابای دست اول ما نیامده، دست دوم ما نیامده، دست سوم ما نیامده است. بله فقط یک نفر نکرد، اونم مشکل دارد. خب تا اینجا ظاهرا مشکل سندیش بله حل شد یا نه؟ حل شد که نشد. ببینید مرحوم والدمون در صفحه 140 از 148 شروع میکنن به نقل این خطبه چون نظر خودشون هم در پاورقی داد. در دو کلمه ما خلاصه کنیم، فرمودن که این خطبه باید درش تفکیک کن، اونایی قابل توجیه توجیه کن، اونایی که قابل توجیه نیست اینا را ردش میکنه. و من حیث المجموع بله بعض مطالبش لا یصدر عنهم، بعد میفهمد که خطبه شریف مشتمل باشد بر بعض فقراتی که مخصوص است دست شده از طرف بله کما فی نسخه التي كان عند المحقق القمی، محقق قمی نسخش از اون نسخه های خطبه هایی بود است که عبارات بله مخصوص درش بود. میفهمد که این ضرر نمیزند و سبب نمیشود لا یوجب القاء جمیع الخطبه، نه ما همه خطبه را رد نمی کنیم. کما لا یقف عند، خب مبناشون اینه، بر اساس این مبنا ایشون میاد شروع میکنه خطبه را به تفصیل با همون سندی که ما اشکال در سندش داشتیم. از کی نقل میکنند؟ از رفعه به کی؟ عبدالله ابن مسعود. خب میان خطبه را نقل میکنند، بعدم بعد از نقل خطبه باز تفکیک دارن، تقطیع میکنن المهدی المنتظر و اصحابه و ملتزمو له من الشروط، شرایط گزینش هست، همون اصحاب خاص، همون اصحاب خاص، همون کادر چند نفر هستن؟ 300 یا 314 تا هستن. ببینم با یک وقت صحبت بشه چند نفر هستن؟ 313 تا 314 تا هستن. آیا زنها هم جز همین عدد هستن یا غیر از این عدد؟ یک بحث است که علاقین با همینها هنگام خروج، نه ظهور، هنگام خروج یه دو سه دفعه حضرت خارج میشن، خودش رو بینه نشان میدن، بعد دوباره مخفی میشن، خلاصه صفا خودشون نشان میدن، اینا میان صفا دوباره حضرت مخفی میشن، میرن برای مدینه، مدینه خودشون رو میرسونن این اصحاب، دوباره اونجا حضرت خود چی تا دو سه دفعه این اتفاق میفتد که بله و او مختف تحت المناره. خلاصه به حضرت عرض میکنن که هر کجا بینی ما در کنار تو هستیم. حضرت به اصطلاح امروز اگر تعبیرم درست باشد و الا استغفار میکنم، یک برگی چی میگم بله تعهدنامه، این تعهد نمذار جلوشون، این شرایط پذیرشه، و پایینش هم امتیازات 29 تا یا 6 یا 30 تا شرط، اینا رو بخونید امضا کنید منم امتیازاتی هم براتون قائل هستم. خب این شرایط را اینا میبینن میخونن امضا میکنن، بعد حضرت هم تعهد خودشون را نسبت به اونها دارن. خب این قضیه بله فصافحهم رجلا، میگن که قالوا ربینا و بایعناک علی ذلک، میپذیریم امضا میکنیم و چه میکنن؟ بیعت میکنن. این قضیه در خطبه البیان آمده، در جای دیگه هم نیست. خب یا اینکه المهدی المنتظر و انقیاد الناس له، اطاعت مردم ازشون، قال علیه السلام، همون خطبه بیان است. المهدی المنتظر و الحسنی، که اصلا هدف از نقل این خطبه و بررسی سه تمام به خاطر روایات حسنی بود. ما میخواستیم ببینیم روایات حسنی چقدر اعتبار دارد که منجر شد به خطبه البیان و این بحث طویل و عریض. خب ثم یسیر بالجیوش حتی یسیر بالعراق و یسیر و الناس خلفه و امامه و على مقدمته رجل اسمه عقیل و على ساقته رجل اسمه الحارث فیلحقه رجل من خب امام زمان وارد عراق میشن، وارد خاک عراق شدن با لشکرهای بالاخره مفصل، بعد یلحقه رجل من اولاد الحسن، حسنی که میگن به این خاطره، از فرزند امام حسن، فی اثنی عشر الف فارس. فارس یعنی بله در برابر راجل، یعنی همه سوار نظام هستن. اینا میان و بله فیقول یبن الام انا احق به هذا الامر، من مهدی هستم. او میگه انا احق به هذا الامر لانی من ولد الحسن، من از فرزندان امام حسن هستم. و هو اکبر من الحسین، میزان ملاک چی شد؟ سن این ملاک شد. فیقول المهدی اینی انا المهدی، مهدی من هستم. و برمیگرده میگه که هل عندک آیه او معجزه او علامه، علامتی نشانی. فینظر المهدی الى الطیر، او سه تا علامتی که قبلا اشاره شد، طیر فی الهوا اشاره میکنه، کبوتر میاد دست حضرت و صحبت میکنه، ینطق به قد، این من جای دیگه ندیدم، فقط اینجا آمده است، کبوتر میاد، پرنده میاد، ینطق به قدرت الله و یشهد له بالامامه، میگه بالاخره امام زمان ولی امر ایشونه. ثم یغرس قضیبا یابسا، اشاره شد چوب خشک را، فرو میکنه زمین، بعد چی میشه؟ بله فیخضر و یورق. این دوتا، این سومی که در این خطبه هست، من در جای دیگه باز ندیدم. یأخذ جلمودن، جلمود سنگ، سنگی را کان فی الارض من الصخر فیفرکه بیده، سنگ را حضرت دست میگیره همینجور فشار میده، یفرکه میساید به دست خودشان و یعجنه مثل شمع، میشه مثل موم میشه تو دست حضرت. فیقول الحسن الامر لک، اینا نشانه هاییست که گفتن، اینا به خاطر خودش نبوده، به خاطر این بوده که حجت بر نیروها و دیگران کامل بشود. فیسلم و تسلم، یا بله تسلم یا تسلم جنوده و یکون علی مقدمته رجل اسمه که اسمه. بگذاریم این قصه در این خطبه آمده است، ما اول باید مشکل خطبه را حلش کنیم. المهدی منتظر و فتح خراسان، خب خراسان که نیروها از اینجا حرکت میکنن، فتوحاتی قبلا شده و دست چیه؟ بله یا دست حسنیست یا دست رایات من مشرق، حالا اون بحث های دلالیش به موقع اشاره خواهیم کرد. خب اینجا هم قضیه فتح خراسان از در این روایت آمده است. خب مسیر مهدی الی شام، حرکت حضرت به سوی شام باز اینجا آمده است. درگیری حضرت با سفیانی و هلاک سفیانی به دست خود حضرت. من از دوستان عزیزان سوال میکنم، شما جای دیدید که سفیانی چجوری هلاک میشه؟ بله خودش نیست، اون لشکرش، او بحث دیگه است. خب ببینید از در ارتباط کی؟ خب اینی که معروف نسبت به دجاله، دجال به دست حضرت اعدام میشه یا حلقاویز میشه، یصلبه فی کناست الکوفه، یا اینکه درگیر میشه حضرت عیسی با دجال در عقبت عفیق در شام، با یک سلاح به اون میزنه، فیذوب کما یذوب الملح. خب حالا این باشد یا اون باشد، ظاهرا با هم دیگه تنافی آنچنین ندارد، بالاخره در دوران حکومت حضرت مهدیه و تفصیلاتش دیگه ما وارد تفصیلات هم نمیشیم. حضرت عیسی هم که باشد فرمانده کل قباس طبق بعضی از چهار تا منصب حضرت عیسی دارد در زمان حضرت مهدی، یکیش فرماندهی نیروهای مسلح با ایشونه. خب هرچی هست در ارتباط با دجاله، اما قتل سفیانی به دست حضرت مهدی یا در دوران این در اینجا آمده است. فیقول السفیانی یبن العم استبقتنی اکون لک عونا یبن العم، یعنی هو از فامیل های بله. فیقول امام لازم ما تقولون فی ما یقول فانی آلیتو علا نفسی، که اقدامی نکنم مگه با شما مشورت کنم. یقولون لا نرضا حتی تقتله، یعنی وقتی که اسیرش کردن بعد از بنو هو سر سات عشاء الاخره، بعد از نماز عشاء رو دستگیرش میکنم میان خدمت حضرت برای ساعت چهارش کنیم چی برنامه برای اجرا کنیم بعد از درگیری شدید. بعد اونا میگن لا نرضا حتی تقتله لانه سفك الدماء التي حرم الله سفكها، خونهای زیادی ریخت. در بحث سفیانی ان شاء الله عمری باشد توفیقی باشد خواهیم بحث کرد. مأموریت این آقا یعنی مدت حکومتش چقدر؟ حمل و امرأة 9 ماه تقریبا، بالاخره در همین حده. و حمل امرأة هم در فقه هم اگر حمل امرأة هم باشد مشهور فقهای ما همون 9 ماهه، یک سال کمتر گفتن، شاید هم نمیدونم 2 سال گمان نمیکنم باشد یا یک مورد، اما حمل امرأة در نزد فقه دیگران تا 7 سال هم گفتن، تا 7 سال هم گفتن ممکنه بالاخره تا 7 سال حمل امرأة که قرافی اشکال میکنه، میگه آخه این چه رحمیه که 7 سال نگه میکنه. میگن که قوی ترین محکم ترین رحم فیله، او 4 سال بیشتر نمیتونه نگه داره، اما 7 سال. حالا حمل و امرأة در روایات بالاخره طبق فقه ما همون به اصطلاح 9 ماه کمتر، در همین حده. حکومت سفیانی هم در همین حد 9 ماه کمتر یا در همین حدود، که عمده فعالیتش 2 ماه هست. حالا حدودش کجاست؟ عراق است و شام است، و شام که نگیم فلسطین، اردن، لبنان، سوریه، همه رو میگن شام. بله. و استخر این خوزستان جنوب ایران و حجاز، فعالیتش اینه. و مأموریتش هم درگیری با شیعه است، ناصبیه، با شیعه درگیره. خب در اینجا دارد که دستگیر که شد، فیقول لهم المهدی شأنکم، شما میگید خون دیخته یالا هر کاش باید بکنید. فیأخذه جماعه منهم، همه در حضور حضرت مهدیه، یأخذه جماعه منهم ف یضجعونه على جانب شاطئ البحيره، شما گفتی تبریه، تحت شجره مدلات، زیر یک درخت. فیذبحونه، همون کاری که خودش میکرد. على الف لام ده، بعد ببینید که مراد کجاست. بله الان فیذبحون، همون کاری که خودش میکرد، سر میبرید سر او را. بله فیذبحونه کما یذبح الکبش و یعجل الله بروحی الى النار. این تکره من بخوام دیگه ازم تمام. یا ان المهدی یقدم بخیله و رجله یا رجاله و جیشه و کتائبه و جبرائیل عن یمینه، میکائیل عن شماله، و النصر بین یدی، و الناس یلحقونه فی جمیع، همینجور به مردم گروه گروه ملحق بشن به ارتش حضرت. حتی یأتی اول الحیره، حیره کجاست؟ عراق دیگه، نزدیک کوفه است. بله قریبا من السفیانی، حضرت به سفیان ملحق می شود. و یغضب لغضب الله سائر خلقه، همه به عصبانیت میفتن و ناراحت میشن از کار اصول فکری، حتی طیور فرندان تو آسمان ها ترمیهم به اجنحه و ان الجبال ترمیهم بالحجاره و تجری بین السفیانی و بین المهدی حرب عظیم. کجا؟ تو خود عراق. حتی یهلک جمیع اساکر سفیانی، همه کشته میشن. فینهزم معه شرذم قلیلا، گروهی فرار میکنن. فیلحقه رجل من اصحاب المهدی، او را تعقیبش میکنن. اسمه صباح، معه جیش، فیؤثره، اسیرش میکنه. این قضایا در عراق اتفاق میفته. تا تفصیلات بحث. و السلام علیکم و رحمت الله.